نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت صادق علیه السلام در دستور العملشون به عبدالله ابن جندب سخنشون به اینجا رسید که می فرمان انما المؤمنون الذين يخافون الله و يشفقون ان يسلبوا ما اعطوا من الخدا، که در این جزوه ها و کتاب هایی که خدمتون هست فراز شماره 3 حساب میشه. می فرمان که ای پسر جندب، یبن جندب، این رو بدون که مؤمن واقعی انما المؤمنون، یعنی فقط مؤمنونن که این احوالات و احساسات رو دارن که چی؟ یخافون الله، خوف خدا دارند. و یشفقون ان یسلب و ما اعطوا من الخدا، و دلواپس و نگرانند از اون هدایتی که خدا به اینها عطا کرده است که این هدایت یه مرتبه ممکنه گرفته بشه. در واقع حضرت معنی خوف الهی رو معنی کردن که یعنی چی؟ این که میگن از خدا بترسید، مؤمن از خدا میترسه، خوف الهی داره، یعنی متوجه است یک هدایت خاصی حضرت حق میکنه به بندش. این دل واپس از که یه مرتبه حرکاتی، سکناتی، افکاری، اعمالی انجام بده که این هدایت رو بگیره، یعنی هم میفهمه که شروع کننده هدایت خداست، هم میفهمه که این هدایت رو باید نگهبانی بدهد، باید یه کاری کنه که این هدایت رو نفسش بگیره و حفظ کنه، یعنی میشناسه که یک قرار و قاعده ای هست برای حفظ هدایت. شما کم کسایی رو ندیدین که صادقانه اومدن به طرف دین ولی بعد رفوزه شدن. وقتی حضرت شمشیر زبیر رو میبینه که افتاده اونجا و کشته شده، امیرالمومنین در جنگ جمل گریه میکنه، یعنی یادشون میاد این زبه چه صادقانه از پیامبر دفاع کرد. فرق میکنه با اون نایی که از اول دروغی اومدن مسلمان شده، ولی زبه ای رو اینا دروغی نیومدن. پدر همین عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص، شاهد زیادی هست، نه دروغی نیومد ولی بعدم دروغی شد. فرق امثال مالک اشدرها، سلمانها، مقدادها، ابازرها اینه که اینا فهمیدن این هدایتی که از طرف حضرت حق میاد قسمشون نیست که فکر کنن حالا تو قبالشون تا آخر میمونه، میره. فرهنگ حفظ باید داشته باشن. این جمله را من اینجور یادداشت کردم. نگهبان الطاف الهیه هستند که به آنها داده شده، کشی که نفس می کشند که نفس در ورطه‌ای نیفتد که آن الطاف الهی از آنها گرفته بشه. اصلا یکی از اساسهای خوب قرآن و نهج البلاغه به خصوص هست که می خواهی فرهنگا به ما بده که بابا جان این لطف که اومده است رو اگر فرهنگ حفظش رو پیدا نکنی میبرم. لطف و انعام خودت را وا مگیر، نقل و باده جام خود را وا مگیر، بر بگیری چیت جست و جو کنن، نقش با نقاش چه نیرو کنن. خدایم ما که این مال ما نبود، این لطفی که ما حالا مثلا یه فهمی و یه شعوری و یه گرایش به حقی داریم، این که مال ما نبود، مال تو بود. حالا که مال تو بود، یادمون بده که چطوری حفظش کنی. وقت شما حساب کنین اگه انسان ها برن تو این وادی و فرهنگ که باید الطاف نورانی نور بخش حضرت حق رو حفظ کنن، خب اینا زندگیشون برای آینده خیلی خاص تنظیم میکنن. شما دیدین بچه های اهل جنگ و جبهه و سرا، اینا اصلا تو عالم نور رفتن توسط لطف خدا، ولی خب دیدین کمشون موندن. حالا همشون خارج مطلق نشدن، اما خودشون میگن آقا اون بهشت انگار به اون شکلی که رومون باز نیست. حضرت میفرمان مومن واقعی نیست که این قاعده را میشناسه. دوباره جمله را بخونیم، اینا جمله‌های زندگیه. اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ، خوف خود، فقط مؤمن خوف خدا داره. که چی؟ وارا وا 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 یه بیانیه به اصطلاح بگیریم. و يُشْفِقُونَ أَنْ يُسْلَبُوا مَا أُوتُوا مِنَ الْهُدَى، دل واپس است که ازش گرفته بشه اون چیزی که بهش داده شده. خب حالا اینجا سوال است، ما چه کار کنیم که الطافی میاد؟ ماه رمضانی میشه، میبینی یه لطفی اومد. محرمی میشه، شما یه لطفی اومد. بعد از محرم اون گریه ها و لابه ها میگه کار ازش اومد. تا اینجا چه کار کنیم که نره؟ اینه که اول قبول داشته باشیم این لطف، اگه ساده بگیریم میره، زیارت میریم، میان میریم انگار مدت کمی هست رفت. میگه تو قبول کن که یه قاعده خاصی میخواد که این لطف و هدایت و نور هدایت رو بگیری. قاعدش مشخصه، حداقلش نوع زندگی بعدی باید نوع زندگی باشه که ظرف اینا باشه. میشه که آدم بعد از محرم اونسش با حضرت ابا عبدالله ضعیف بشه، پرحرف بشه، شرطیکار بشه، خودنما بشه، بعدم بمونه میره. نه که آدم وقتی هدایت خدا اومد، مثل یه درجی که تو صندوق میذارند و حفظش میکنن، نازش ها میکشه، میگه من برای اینکه تو رو حفظ کنم باید خیلی همه جا نرم، همه چی نگم، همه چی نخورم، همه چی نشنوم چشم. این از اینه که وقت بعد از این مدت میبینی چی میشه. یعنی شما حساب کنید 10 محرم 10 ماه رمضان حفظ بشه. متاسفانه اینجوری میشه دیگه، آدم کلی زحمت میکشه میاد، بعد حفظ نمیکنه میر، دوباره میاد. خدا که ول نمیکنه بندشو، اما خب آخر سر جمع نداره. ادامه را دقت کنیم. فَإِذَا ذَكَرُ اللَّهِ وَنَعَمَاءَهُ وَجِلُوا وَشْفَقُوا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا مِمَّا أَثَرَهُ مِنْ نَفَاذِ قُدْرَتِهِ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوا. خیلی ترسیم فوق‌العاده. میگه مؤمنین واقعی خصوصیاتشون این است که یه خورده خلوت دارن، یاد نعمت‌های خدا و خدا میفته. ببینیم آدم یهو اینقدر شرکی کار است، این هر روز به هر کار یا هر دم به هر ذهنیت یا خیالاتی که اصلا نمیشنه فکر کنه که خب راستی این سیر من از نطفه تا حالا رو چه برنامه‌ای؟ قبل از اینکه به دنیا بیام شیر برام آماده کردم، قبل از اینکه خودم برنامه بریزم محبت به من تو قلب پدر و مادرم انداختم، قبل از اینکه بلندشم را برم دستم رو گرفتم، قبل از اینکه خودم نیرو داشته باشم ماهیچه هایی که نیرو بگیره دو دادم. خب راستی این حضور لطف حق تا حالا بعدش شکلش عوض شد، بعدش عقلم دادم که برنامه آینده رو به کمک نور دین بریزم، بعدش بهم قلبی دادم که این نور دین رو بتونم بفهم. و بعد بهم سرمایه‌ای دادن به نام فطرت که بتونم با خدا انس بگیرم. راست این همه خدا برای همین هم جمله حضرت ببینید می‌فرماد فاذا ذکر الله و نعمه، یعنی وقتی یاد خدا میفته. یاد خدا یعنی چی؟ یاد خدایی که تو آسموناست یا یاد خدایی که تو زندگی ماست. این همه خدا، این همه حضور خدا در زندگی، میگه زندگیشو طوری تنظیم کرده که میرسه چه به حضور حضرت حق تو زندگیش فکر کنه. خب بعد یادش میاد که از اون طرف چه شرایطی فراش فراهم کردن که ببالد. راستی مثال زدم اون شب، اگه قدیر نبود خب ما چه خاک به سرمون کرد. آدم قدیر نداشته باشه، امام حسین نداشته باشه، امام رضا نداشته باشه، اگه امام رضا نبود آدم چه کار میکرد؟ یادش میره این نعمت بزرگی. شما ببینید وقتی که دشمنان شیعه تمام تلاشا رو کردن که شیعه را بدون ارتباط با معصوم بکنند، دشمنان شیعه امام رضا را احضار کرد در طوس و بعد پیامبر قبل از این حرفا فرمود که عالم آل محمد صلوات الله علیه و آله در طوس خاک است و زیارت او زیارت همه ائمه صد برابر زیارت سید الشهدا. معنی داره اینا؟ خب این یه طرف قضیه. طرفای دیگه که آدم راستی رزقشا شخصیتشو اینا رو کی داره تنظیم میکنه؟ اینجاست که دو تا نکته میخوایم بگیم. حضرت صادق میخوام بفهمن مؤمن کسیه که فرصت فکر کردن رو اینا رو داره، زندگیشا اونچنان متراکم و پرس نکرده است که اصلا حضور حضرت حق را نبینه. یک. دو، مؤمن واقعی وقتی که به این حالت رفت و حضور حضرت حق و نعمتش را دید چی؟ وجلو و اشفق. وجلو یه وجل، یه تکان، یه لرزشی به خودش دست میده، یک دلواپسی همراه با امید. اشفاق یه لغت سختیه تو فارسی، شاید اصلا نشه معنا کرد، هم به معنای ترسه هم به معنای امیده. یک دلواپسیه، یعنی دلواپسی به این معنا که وای این همه لطف آخه چرا، بعد یه امید که عجب لطفی، وجلو میلرزه به خودش میاد که آخه این چه قاعده ایست تو این عالم. بعد حضرت جملهشون ادامه بدیم و اذا تولیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. این خوبه به دقت کنید، آیه از آیات مظلوم قرآن است، این خیلی آیه قیمتیه تو قرآن است. حضرت اینجا اشاره کرده می فرمان که شیعه واقعی یا بگون مؤمن واقعی اونیست که تا اینجا قبول است که یادش میرد، یادش میرد آیات خدا رو. آیات خدا میدونیم که یه سری آیات تکوینی داریم، یه سری آیات تشریعی داریم. آیات تشریعی یعنی قرآن و اهل بیت، روایت و آیه اینا رو میگن آیات تشریعی. قرآن این آیه رو میگن فقط من مثلا خود قرآن آیات تشریعی حضرت حق، تذکرات حضرت، روایات تذکرات حضرت. آیات تکوینی واقعیت های عالم، نظام اسلامی، 22 بهمن، قدیر، قیامت، اینا آیات تکوینیه. آخه شوخیه این شوری که در ملت مؤمن برای سرنگونی نظام شاه بود، اینا رو میگن آیاتی تکوینی، یعنی یه دم الهی است که دمیده میشه. به همین جهت هم ما فرمودن یوم الله بود. یوم الله یعنی جایی که خدا خودش در در و دیوار هستی به شکل خاص اخص نشون میده. روز روز خدا، اصل روز خدا قیامته و امر یوم الزمن، ولی گاهی در و دیوار عالم نازک میشه، غیب خودش رو ظاهر میکنه. میگه مؤمن یادش میره، اما وقتی یادش میاره یه عجب این همه خدا، برای همین جمله رو ببینید، میگه اذا تولیت علیهم آیاتهو، یعنی وقتی براش خونده میشه، تذکر بهش داده میشه، در و دیوار تذکر میدن، حضور بیشتر حق حس میکنه، زادت هم ایمان، ایمانش زیاد میشه. خود حضرت ادامه دن، چرا؟ مما از هرهو من نفاذ قدرته، چون براش ظاهر میشه این همه حضور، چقدر تلاش کردم که نظام اسلامی تشکیل نشه. خب دیدید شد، مما از هرهو من نفاذ قدرتهی، از اون چه ظاهر میبینن حق را با این همه نفوذ قدرت. ای کاش اینا رو یادمون نمیره. ما وقتی که هیچی دست شیعه نبود، نه قدرتی نه نظامی، این همه تلاش کردن که تشکیل نشد این نظام، نتونستن. و حالا بعضی آدم بدبخت روسیای بی توکل، حالا مثلا آمریکا شاخشونه میکشه، میگه نکنه ازش کاری بیاد. آخه وقتی که میشد ازش کاری بیاد، کاری نیمه. حالا که دیگه اصلا آخه چی کار میخواه کنه؟ اینا که این همه مثال، با من نمیخوام مثلا به این وسیعی را به یه همچین مثال جزئی که یه پشه میزنه تو حرفاش که ما مثلا نظام اسلامی را همسر نگون کنیم، وقت دینا رو اینا بگذارم. یعنی مثال دم دسته، اگه نه مثال های بهتری هست. چقدر شیعه کشتن که شیعه به وجود نیاد. حالا طوری به وجود میاد که اون هفته دیکچنی گفته بود تنها نظام خطرناک برای جهان ایران است. و شما اینا مجده پیغمبر میبینید یا چیزی ضعیف؟ این خیلی مجده بزرگیه. مثلا اینا میخواستن شیعه اسمش هم نیم بود. من یادمه یه کتاب میخوندم قبل از انقلاب، انگلیسی هم بود، ترجمه میکردیم، نوشته بود شیعه فرقه ضعیفیست که بعضی از افراد منحرف بعد از فوت پیامبر به وجود آوردن. حال کتابی دایره المعارفی که بخواد شیعه، حالا شما حساب کنید تا کجا رفته بودن. حالا دیکچنی بگید که چی؟ بگید این یعنی چی؟ یعنی آیت الهی که یعنی خداوند اراده کرده از مسیر اهل البیت کوثر بمانه. کوثر نه، میگه کوثر یعنی همین دیگه. حالا مثال ساده تری، علما یه تحقیق قشنگی کرده بودن، شما ببینید مسلم اینقدر که فرزندان امیرالمومنین و سادات رو کشتن تو طور تاریخ، هیچ نسلی رو نکشت. حالا بیان نسل اون نسلای اولیه‌ای که در مدینه و مکه بودن دنبال کنیم، نیم که انصاب هست، یعنی شجره نامه هست. الان شما به من بگم که بیشترین نسل اگه بخوایم حساب کنیم همین سیدا سادات. اینا مثالش که نفوذ قدرت خدا را خیلی ببینی. اینا میگن مثال این منه نمیخواد ببینی، بیشتر از این مثال ها نگاه کنید که راستی حضرت حق کجا اراده ای در مقابلش ایستاده است. نه، و خداوند میبینه ما همه اهل نیستیم که موفق میکنه. این به جهت ضعف نفوذ اراده حق نیست، به جهت ضعف قبول لطف حق از توسط ما. بله، ما اگه بهتر از این باشیم، خب خدا بهتر از این عمل، این احسنتم لانفسکم. این آیه رو میدونید که اول سوره اسراء برای یهودی ها اومده، به یهودی ها میگه دو بار پدرتون رو در میارید. اول سوره اسراء رو بخونید، میگه دو بار همچینتون میکنیم که بنده های اولی بس، بنده های قوی هم میان وسط شهرتون لگدمالتون میکنن. اما اگه عوض بشید ما هم بشید، این احسنتم، اگه شما بعد تصمیم بگیرید خوب بشید، ما هم با شما خوب برخورد خوددانید. این قاعده میشه دیگه. پس هر کس به اندازه‌ای که زمینه پذیرش ذر رحمت حق رو داشته باشه، رحمت حق براش هست. اما اینا چه کارش کنیم؟ این جمله حضرت را که میفهمان مومن کسی است که ممکن است آیات الهی یادش بره، اما وقتی یادش میارن این همه حضور حق را ازش غافل نمیشه. طبعاً یکی از طبعاً یادش میره، تا اینجا شاید طور نباشه، اما یکی از یادش هم که میاد نمیفهمد یعنی چی. یکی از وقتی یادش میاد به سجده میفته، فرق اینجاست که یکی این همه حضور حق رو در و دیوار زندگی خودشا بیرون نمیبینه، خب این بدبخت از میخوام نمیبیند و وقتی هم نشونش دادن نمیفهمه، این بدبخت. اما یکیه نه یادش میرد، اما وقتی یادش رو بردن میبینه، یه مومن اونا بشین خود رو ارزیابی کن. وقت آخر جمله این چقدر عجیب است، و علا ربهم یتوکل، و مومن کسیه که به پروردگار خودش اعتماد دارد. توکل یعنی اعتماد به حضور حق. یعنی چه؟ گفت که انسان از دین بچه ها اگه بگن خودمون خیلی قوی هستیم، هرچی بابا میگه بابا دست ده بده من بیاد به خودم دستم بدم، یه بابا بیاد تبشنم درو گردنم خودم بخو بس بخو میخورزم. بابا اگه بچه پناه بهش آورد میشونه داشت گردنش، اگه هی دست پازد خودم زدیستیم برو خورزم. یه وقت دست که نشون داد از خدا که من همیشه حاضرم تو را تو آغوش خودم داشته باشم، همون خدایی که قبل از این که به دنیا بیای شیر برات تهیه کرد و بعد از این که به دنیا بیای محبتی به دل مادرت انداخت که نصف شب بلند میشد شیرت میداد، و محبتی به دل پدر و مادرت انداخت که این بچه این زن شوهر همچین میچرخونن تو بازار و شهر و زندگی آشپزخونه، و این که این بچه نازنین، آخه این خدا که باز نشسته نشد از چه؟ این خدا بازم حاضر است همین طور تو را ادامه بده. می فرمان ما من دابتن الا علالله رزقها، من به عهده گرفتم رزق دار. رزق شما هم چند تا چیز دیگه، یکی اون که بخورید نمیشه، یکی این که بدن زرچی باشه تاقی باشه که سرم و گرما نخوره، یکی این که آبرو میخواد، یکی این که دین میخواد. اینا رو به عهده گرفتم نگرفتم؟ آه این دین ها مات میتونه تو همچه دینی بیاره؟ چرا اصلا فکر کنیم همچه دین را به افته گرفت هست؟ میفهمد وقتی دور خودش را مومن نگاه میکنه میبینه این همه خدا، خب دیگه میده دست خدا، این علا رب همیت وکلون خیلی وقت گاهی خدای مندش را خیلی دوست داره، میخواد یخته بیشتر خودش را نشونش بده، یخته ابزار را میگیری. اگر ایمانش قوی بشه میگه عجب خیلی خداست، یکی با کشتی از این ور رودخونه میره اون ور رودخونه، و میگه خدا کشتی برام خرج. یکی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، آم میذاره پاش رو آبا میره. خب این کدومشون بیشتر خدا رو در زندگیشون حس میکنن؟ معلومه است دومیه. حالا چقدر وقت تو زندگی شده است که خدا ابزارا رو از ما گرفته است و خودش بدون ابزار کار رو حل کرده است و ما یادمون میره؟ من یاد لطفای خدا به خودم میرم، اما یاد لطفای خدا به شما نمیرم. حالا بیام عکسش کنیم، حالا ببینیم خدایی که شما رو در تنهایی این همه لطف کرده از کجا که داره در این تنهایی به منم این همه لطف میکنه؟ ما تنهایی خودمون رو قصه میخوریم، اما تنهایی شما رو میبینیم. چون خودم اینجوریه دیگه، تنهایی شما که عجب لطفی بشه کرد، انشالله به توی استفاده کن. همه امروز داشتم فکر میکردم این هوشیاری بی نهایت بعد از معصوم که نصیب امام خمینی رحمت الله علیه شد، فکر نمی کنم به این زودیا بشه فهمید این روح زمانی که امام شناخت حد اقل 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 اقلش این بود که قبل از این که روسیه شوروی سوسیالیستی سقوط کنه در نامشو نوشتن باید سراغ مارکسیسم لنینیسم و در موزه ها گرفت. این خیلی پایین‌ترین بینششون بود که امام یه چیزی دید به نام روح زمانی که حالا حالا ها برکتش پیدا، چشم وجود مقدس مهدی صلوات الله علیه چشم یعنی امام دریچه کشف ظهور اون حضرت رو دید و بعد به اون صحابه دید کجا آورد. این خیلی کار بزرگی است. آدم باورش نمیاد. گاهی حتی میگه خب یخت فکر اینجوری که نمیشه که یه جملاتی تو حرفای امام هست که اصلا نمیشه. وقتی میفرماد این قرن قرن سقوط ابر قدرت هاست، اینا چی میگن؟ حاشیه یک نور بزرگ است. بعد سوال دید کجا اینا آورد. خودم به این نتیجه رسیدم این 10-14 سال تبعید یه کشف بزرگی که روح زمانه رو شنا خدا بهش داد. خب ظاهرا دشمن ظلم کرد دیگه، این ملا صدرا. ملا صدرا تمدن آینده فکری بشر رو میسازه. ملا صدرا مرد آینده است. چرا؟ حداقل 7 سال یا بیشتر یا 10 سال در تبعید کهک یه چیزی جدید ساخت. حالا بعدا معلوم میشه ملا صدرا یعنی. خب امام یه همچی چیزی، یه کشف بزرگه. چرا؟ در خلوت. حالا چرا خلوتش ناراحتش نمی کنه؟ بلکه می فهمد که از آغوش پروردگاری که شیر در پستان مادر براش گذاشته بیرونش نکرده. یعنی این علارده همیه توکدون یه شعور خیلی بزرگه. ولی من می شنم فکر می کنم دقیقا آدم ها قصه هاشون باید تبدل به شادی بشه، ولی متاسفانه عکسش. یعنی هر چه از ما بگیرن میخوان یه خود بدون اسباب خدا به ما بده. یار را بی پیرهنه میخواد بده، ما خودش را بده اوریانتر از ابزارها، ولی ما درست عکسش میشه. نمونهش وقتی که حضرت ابراهیم یا حضرت زکریا رو خیلی نداد، حضرت ابراهیم موندن که آخه چی میشه آینده این مکتب بزرگی که ایشون کشف کرده است. کشف ابراهیمی توحید ناب محمدی صلوات الله علیه اجمعینه. برای همین هم حضرت رسول مأمورن که بگن که چی؟ ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیا. یعنی بردن مکتبشون رو به طرف چی؟ ابراهیم. حضرت میمونه توش، بعد آخر عمر که خودش پیره مرد شده کبر سن، زنش هم که از جوانه عقیم بود، حالا تازه حالا بدون اون نیروی غریزی جوانی و بدون یک زن آماده حامله حالا بهشون بچه میده. یعنی چی؟ یعنی حالا که به من توکل کردی من در محرومیت به سراغ تو میام، زیباترم میام. چرا زیباتر؟ برای که دیگه بی واسطه. پس در حقیقت هر چه محرومید بدانید که ارتباط مستقیم تر خدا با شما شروع میشه. آدم میگه خب من کار ندارم، شغل ندارم، پارتی هم که ندارم، منم همسر ندارم، حالا چه خواهر دارم؟ این یعنی ارتباط مستقیم تر خدا. آخه شما که دشمن خدا نیستید که حواست کجاست؟ اون که شوهر دارد یا کاسبی دارد یا شغل، آخه اون که خیلی وضعی شما نیست که خدا به اون محل گذاشته بشه شما رو بی محلی کرده. پس قصه چیز دیگه است. ابراهیم اینو میفهمه و علی ربهم یتوکلون. خدای ما را از کسانی قرار بده که با عمق جانمان به توی عزیز توکل بکنیم. ماشاءالله علی محمد و آل محمد.